زمانی پیش رو حتی اکثر 24-5 دقیقه‌ای که فرصت داریم، از یک سو نگاه بکنیم به آنچه که طی این یک قرن گذشته تغییر سیاستی که محمد رضا پهلوی در برابر خشونت استبدادی پدرش در حقیقت میده، به زبان امروز میتوانیم از همون جنگ نرم صحبت بکنیم، یعنی پناه بردن محمد رضا به محیط‌های مولد فرهنگ، بهتر بگم محیط‌های نخبگانی، دانشگاه از یک سو و البته فعالان حوزه فرهنگ و هنر از سوی دیگر، یعنی سعی کرد با یک زبانی متفاوت نسبت پدر همون سیاست واحد رو در حقیقت پیش ببره. پررنگ تر شدن مسئله حقارت برای فرد ایرانی به سبب عقب ماندن از رشد جامعه جهانی یکی دیگر از دلایل درغلطیدن رضا، محمد رضا از دامان انگلیس یا حالا شوروی به دامان امریکا در حقیقت و انگلیس به شکل مشترک بوده و همین مسئله در نهایت ها رسیدن به بهمن 57 و بار دیگر بازگشت آن شکوه و عظمت و اقتداری که ایران در پس پشت عقبه تاریخیش در ساحت نگرش های اسلامی داشته. خب قطعا می دانیم که یکی از اصلی ترین موتورهای پیشران همان حرکت انقلابی یا اعتراضی بانوان عزیز بودند، خاصه بعد از برگزاری جشن های 2500 ساله که حتی جامعه روشنفکر اون زمان هم نقد های بسیار بسیار شدید به آن جشن ها، جشن هنر شیراز مطرح کردند به سبب عدم شناخت فرهنگ عمومی ایران نه فقط تهران، و حالا ارائه چنین دست از آثاری که به شدت با واکنش تند مردم هم مواجه شد. برای گام دوم سکا خانم گروه مفرد نگاهی داشته باشیم به اهدافی که از یک سو کشف حجاب اون رو پیگیری میکرد، از یک سو سکار خانم دکتر اسلانی فرمودن حتی در دوران پهلوی اول که به بار ننشست، حتی منجر به ملغا شدن این قانون شد، و در پهلوی دوم بیشتر از آن که زبان قدرت حاکم باشه با زبان نرم فرهنگ شروع به روایت و ارائه اون به مردم کردن. با این نگاه در خدمت شما هستیم. در خدمت
من برای این بخش باز دوست دارم یه عقبه خدمتتون بگم. از
فقط حداکثر بازه زمانی 10 دقیقه رو داشته باشیم که به شکل به قول معروف مساوی بتونیم این زمان رو بین دو عزیز تقسیم بکنیم. در خدمت.
بحث نقش انگلیس در آیین سازی بود. میدونیم که توی برهه زمانی مثلا تو خاطرات همفری از میگن که وقتی که وارد میخواد وارد همون فردی بود که وارد عربستان میشه و عبدالوهاب و سازنده عبدالوهاب، یعنی سازنده وهابیت هستش، یک گزارش تقریبا 1000 صفحه‌ای بهش میدن از گزارش افرادی که قبلا از انگلیس وارد کشورهای مسلمان شدن و اینها، این گزارش 1000 صفحه‌ای چیزهایی که میگن به این، یعنی نوشته شده و مکتوب شده، اینه که اختلاف بین سنی و شیعه تو این کشور و مخصوصا اقلیم ایران بیشتره، کسالت و خمودی ملت مسلمان و فقدان بیداری و توجه توشون بالاست، جهل و بیسوادی در این خطه هستش، توجه خاص متدینین به آخرت هستش و دنیا رو کاملا ول کردن، یعنی زندگی دنیوی که بخشی از زندگی یک انسانی هستش که هم دنیا رو باید داشته باشه هم آخرت، دنیا رو ول کردن، یعنی دقیقا اومدن روانشناسی و جامعه شناسی ایرانی رو گفتن، استبداد و دیکتاتوری دولت‌های اسلامی رو متذکر شدن و اینکه اصل قانون اسلام و پیامبر خلاف این به قول معروف اون خلافت اسلامی هستش که تون زمان بوده، ولی با این حال این شرایط رو عنوان میکنن و میگن که باید روحیه قومگرایی یعنی تجزیه طلبی رو تو این ملت ها بیشتر کنن، باید شراب و قمار و فحشا و گوشت خوک داده بشه و یعنی مردم از این فضاها استفاده کنن و برای استفاده از این ظرفیت ها میان از کار، مثلا میگن از قول معروف یه راهکار میدن از کارمندان ادیان مختلف استفاده بشه و همینطوری میبینیم که همین فردی که مثلا به قول معروف میاد سازنده عبدالوهاب هستش تو ایران بهائیت رو نشر میده و تو هند قادیانگری رو به قول معروف نشر میده. بله. و همین باعث میشه که مثلا تو همون فرمودید قرة العین که مثلا اصلا خودش فرزند مجتهدی بوده که بله. و با پسرعموش ازدواج کرده بود و 3 بچه داشت، میاد جذب باب میشه و همونجا تو اون جلساتی که بعد از دوره بابیت و جذبش هستش میبینیم که به جز کشف حجاب، کشف لباس و حتی میگه که از این بعد هیچ اشکالی نداره که یک زن چند همسری داشته باشه. یعنی نشر این فضاها همینطوری اتفاق میفته. حالا اونو تو دوره قاجار و ناصرالدین شد توسط امیر کبیر این قائله ختم شد، ولی همچنان با اون جلسات به قول معروف انجمنهای نسوان، با جلسات ماسیونها این فضا ادامه پیدا بله. کرد تا به زمان پهلوی اول. همینطوری که ایشون فرمودن شاید اون بخش ایجاد نشد که مردم ایران بی حجاب بشن، ولی تو جلسات و تو نشست ها همه به این یعنی اون چیزی که شیک و مرتب و یک جلسه علمی یا یک جلسه به قول معروف معظمی بود، خانم ها معذف می شدن که به هر حال اون حجاب سنتی و حجاب اسلامیشون رو برداشته باشن و بله، بله. لباسی که به هر حال لباسی بود که مثلا حالا که اون اقوامی که پولدار بودن حالا به هر حال از کشورهای خارج می آوردن یا خیاط های فرانسوی که تو ایران به فراوانی تو اون بره هستن، یعنی اینا اومدن مدسازی کردن و اینها این لباس هایی که به هر حال چون مد به این شکل نبود که تو فروشگاهی داشته باشن، این خیاط ها اومدن و این نشر رو این فرهنگ و این مود رو ایجاد کردن. تو دوره اول نشد، ولی تو دوره دوم مردم خو گرفته بودن، یعنی اینکه نفوذ و اینکه خو گرفتن افراد این شد که تو دوره پهلوی دوم آزاد بود، افراد میتونستن حجاب داشته باشن، ولی حجاب رو میومدن تو قالب مثلا یه فیلم سینمایی، اون کسی که مثلا خدمتکار بود یه اسم اسلامی بهش میگفتن، یه چادرم سرش میکردن و این به روش خیلی موزمی این فرهنگ رو القا میشد که اون کسی که خانومه و اون کسی که به هر حال سواد داره، یه خانومی هستش که بی حجابه و اون کسی که بی سواده و یا تو قشرهای پایین اجتماعی هستش خانومی هستش که با حجاب چادر هستش. یعنی همین روند شاید جلوی کسی گرفته نمیشد که حجاب داشته باشه، ولی تمامی عناصر به این باور ایمان داشتن و چیز میکردن که تمام این فضاها رو به این سمت و سو ببرن. من فضایی که برای کلن فضای پوشش میدونم یک به قول معروف یک دایره 360 درجه است که هر قطاع این میتونه یک موضوعی باشه، یه بخشش تبیین باشه بله. یه بخشش مد باشه، یه بخشش مفاهیم اسلامی باشه، یه بخشش ایرانیت ما باشه. یعنی هر کدوم از این قطعهای 360 درجه این دایره عفاف و پوشش و حجاب هر کدومش میتونه یک چیزی رو یا یک عنصری رو تبیین کنه که در فرایند 360 درجه به این برسه که یک بانوی ایرانی مسلمان چگونه بپوشه که هم به اون به قول معروف سنت‌های خودش هم به این که بتونه تو این لباس به راحتی و به زیبایی در جامعه رفت آمد داشته باشه و هم به حرمت مشخص بشه و هم به اون ظرافت های زنانه و سلیقه های زنانه باشه تبدیل میشه. من میگم این دایره 360 درجه رو خیلی بهش تاکید میکنم و اینکه یه بخشی از فضای پوشش و حجاب رو هیچ موقع نگیریم، تو یک فرایند دایره 360 درجه ببینیم که خیلی از به قول معروف موارد تو این جمع میشه و در نهایت تبدیل میشه. یعنی ما هر موقع یه بخشی رو گرفتیم مطمئنن به اشتباه رسیدیم و بعضی موقع فضاهای سلبی باعث میشه که اصلا که کار ضد فرهنگی
متوجه. بله.
و فضاهای ایجابی اصلا حکم میکنه این فضا یک فضای ایجابی باشه. آیات قرآنی همه فضای ایجابی، کف و سقف حجاب توش مشخصه، یعنی آیات قرآنی رو اگر یک فرد مسلمان سلیم النفس باشه هم قرآن بخونه، هم آیات کف حجاب هستش هم آیات سقف حجاب هستش، یعنی با تمام صحت قرآن هم با تمام صلایق هستش. فما بعضی موقع ها یه افرادی روی رنگ چیز میکنن که حتما مثلا رنگ باید مثلا تیره باشه، در صورتی که باز من تو قرآن یه همچین چیزی نبود، یعنی خیلی پراکندگی سلایق و تو خود قرآن اومده که هیچ به قول معروف تضادی با اون.
من با شما هم عرض هستم سرکار خانم گروه مفرد که مسئله همنشینی با کلام الله اصلا ساحت و جایگاه مطالعه میتونه خرد جامعه رو افزایش بده، اما نعوذ بالله نعوذ بالله نعوذ بالله برای بخشی حداقل از نوجوانان و جوانان امروز ما قرآن تبدیل به فضاها و شبکه‌های مجازی شده. اصلا الان من کتاب آسمانی رو میگذارم کنار، آن چیزی که اصلا ساحت اونس و همنشینی با کتاب و مطالعه هست کلا رخت بربسته و همش در فضای خلاصه شده که شاید اقیانوس بسیار وسیعی باشه ولی عمقش کمتر از حتی یک بند انگشته. در این ساحت و در این جایگاه نمیگم که حتما باید رفتاری سلبی باشه، البته که نگاه ایجابی رو هم بدون فرهنگ سازی باز هم مضر و مخل میدونم. با همین روی کرخام دکتر اصلانی اجازه بدید که شما رو خطا قدم، چون کاملا روایت تاریخی رو با خودش به همراه داره که محور برنامه این ماست. فکر نمی کنم شما هم با من مخالف باشید که در گذار مرور آنچه که بر تاریخ ابناء بشر گذشته این مؤلفه رو کسی رد بکنه که تاریخ خودش رو تکرار میکنه در عرصه‌ها، برهه‌ها، نقش‌ها و نگرش‌های مختلف. اتفاقی که سبب یکی از التهابات عظیم اجتماعی در نیمه دوم سال 1401 خورشیدی در سرزمینمون شد که خب رد و نشانی از همین مسئله حجاب داشت، در گذار حالا این مدت فارغ از اون شوری که در اون ایام بود، نظریه‌های مختلف کارشناسان، پژوهشگران، اندیشمندان، اندیشکده‌های پژوهشی مختلفی که وارد شدن، زمین سازی اون رو در حقیقت نه به واسطه اتفاقی که فقط در آن روز یا به واسطه مثلا آن هممیهن عزیز در کشورمون به وقوع پیوست استوار نمیدونن، دنبال یک عقبه‌ای در انتهاش میکردن. نگاه من با شما به عنوان یکی از بزرگوارانی که اتفاقا در یک اندیشکده با محوریت زن و خانواده حضور دارید بر این مسئله استواره. اواخر دهه 70 اوایل سال 80 در همین رسانه که من افتخار تنفسش رو داشتم، بعد از فرمایشات حضرت آقا مبنی بر پیوست فرهنگی بسیار بسیار برنامه در ساحت رادیو و تلویزیون تولید شد و مسئله فرهنگسازی در هر عرصه‌ای حتی به وزارت صنعت معدن و تجارت به همون میزان ابلاغ شد که به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. گذشت. ایرانی که انقلاب رو به فاصله بسیار کوتاهی 8 سال جنگ تحمیلی رو پشت سر گذاشته بود، ایرانی که سالهای حضور سردار دلها سپهبد حاج قاسم سلیمانی رو در پس دفاع از مرزهای کشورمون در جای مثل سوریه و عراق در برابر داعش و نگاه تکفیری پشت سر گذاشته بود. یعنی نسل اونقدر تغییر، ما همون نوجوانانی که توی عصر جوانانی که در دوره دهه 50 سال 54 55 56 تا 57 انقلاب داشتیم رو متولدین دهه 70 بودند که در مسیر شهدای مدافع حرم در حقیقت این بار نقش آفرینی میکنند با محوریت همین چتر سبز انقلاب، بهتر بگم گفتمان فرهنگی انقلاب. چه شد که دقیقا 3 ماه بعد از اون اتفاق، یعنی التهاب اجتماعی نیمه دوم در کشور ما، برای اولین بار حضرت آقا از مواجهه غفلت فرهنگی و عدم عبرت گرفتن از تاریخ سخن گفتن. در فاصله بعد از جنگ تحمیلی، یعنی ابتدای دهه 70 تا دهه 90، چه بر سرزمین ما گذشت که دوباره ما گرفتار تکرار تاریخی شدیم که قبل از اونم برای ما تلخ بود، الانم تلخ.
بله، در واقع همین عبرت نگرفتن از تاریخ و پیشینه‌ای که سرکار خانم اشاره فرمودن در اسپانیا ما داشتیم و در واقع دلایلی که در اون کشور اون تمدن بزرگ اسلامی و الهی که شکل گرفته بود
به چه دلایلی در واقع افول کرد و به چه دلایلی از دست رفت، این یک عبرت تاریخی است که در انقلاب نظر قرار گرفت. یعنی نه اینکه ما این عبرت‌های تاریخی رو کنار گذاشتیم، همین عبرت‌های تاریخی باعث شد که ما ساختارهایی رو در حوزه فرهنگ ایجاد بکنیم، ساختارهایی که در عمق نظام در واقع شکل گرفت، ساختارهایی در سطح رسمی و غیر رسمی. حتی ما برای اینکه در واقع بتونیم این فرهنگ سازی رو در متن جامعهمون شکل بدیم، واقعا اتفاق افتاد. بسیاری از مؤسسات فرهنگی مردم نهاد در حوزه فرهنگ و موضوع مخصوصا موضوع پوشش و حجاب و عفاف کار رو شروع کردن، چرا که از همون ابتدا و پیشینه‌ای که اینها داشتن در واقع برای اینکه زن ایرانی رو هم به عنوان اینکه انسان باشه زن غربی تلقی می‌کردن. یعنی چیزی که در همون بنیادهای نسوان در قبل از انقلاب از زمان آخرای قاجار تا پهلوی اول و دوم شکل گرفت، در این انجمن‌ها مطرح می‌کردن که اگر زن بخواد انسان باشه، یعنی ببینید واقعا افول اندیشه و اعتقاد و باور تا کجا بود که میگفتن اگه زن بخواد انسان باشه باید مثل زن غربی باشه و الا یک زن عقب افتاده یه مثلا غیر پیشرفته کاملا خونسا خواهد بود.
بله.
بنابراین وقتی که این تفکر وجود داشت و انقلاب اسلامی شکل گرفت، از همون ابتدا برای اینکه این فرهنگ اصیل انقلاب که متعلق به خود مردم بود منتها ترویج بشه به هر حال به شکل‌های جدید با نسل جدید در این حوزه‌ها وارد بحث و گفتگو بشه، این ساختارها شکل گرفت. همون پیوست فرهنگی که شما اشاره فرمودید، این پیوست فرهنگی برای همه دستگاه‌ها در واقع لازم الاجرا بود. حالا اینکه اجرا شد نشد و چرا اجرا نشد مورد بحث ما نیست، ولی میخوام بگم که این رویکرد وجود داشت در انقلاب اسلامی و رهبران انقلاب اسلامی که ما باید مسائل فرهنگی رو از متن مردم شکل بدیم توسط خود مردم. و از همون ابتدا مشخص بود که به هر حال ما یک دشمن بسیار قدری داریم که برای اینکه اهداف خودش رو به ثمر بنشونه از وجود زن و ابزار انگارانه به موضوع زن میخواد استفاده بکنه. کاملا فکتاش الان مشخصه، نمونه هاش کاملا مشخصه که اینها به واسطه زنان میخواستن این انقلاب رو در واقع از تداومش جلوگیری بکنن، زمینگیر بکنن. دقیقا همین کار رو در اسپانیا کردن و موفق بود. یعنی از وجود زن و از در واقع بیبندوباری به واسطه زنان تونستن این فرهنگ اصیل و تمدن اصیل رو در اروپا در واقع ساقط بکنن.
بله.
میخواستن همون روش رو هم در کشور ما بعد از انقلاب اسلامی ادامه بدن که خب الحمدلله با بیداری مردم، با خواست قلبی مردم نتونستن این کار انجام بدن. منتها خب به هر حال هر از چندگاهی چه در فتنه 88 چه در 401 با وجود زنان سعی کردن که در واقع در بعضی از مراحل این اهداف خودشون رو پیش ببرن. موضوع حجاب رو مورد مناقشه قرار دادن، در حالی که خب مردم ما به پوشش مناسب شکیل و زیبا اصلا مشهورن از بود تاریخی هم شما اشاره کردید. بله. بنابراین به نظرم میرسه که ما ظرفیت‌های بسیار خوبی داریم، چه به لحاظ ساختاری چه به لحاظ اعتقاد و باور مردم. منتها خب رسانه باید تو این زمینه کمک بکنه، از فضای مجازی باید کمک بگیریم که این فرهنگ اصیل و این اعتقاد و باور دائما در طول مسیر روبرومون مطرح بشه، به شکل‌های زیبا برای نسل امروز تبیین بشه تا به هر حال ما بتونیم این در واقع روند تاریخی رو که از به قول شما 6000 سال پیش تا کنون داشتیم و زنان عفیف ما چه قبل از اسلام و چه بعد از اسلام شاکله پوشش رو در واقع خودشون مدیریت کردن به لحاظ اینکه میدونستن وضعیت پوشش و دارای یک چارچوب مناسب بودن خانوادهشون رو امنیت میبخشه، جامعهشون رو ایمن میکنه. ولذا این روند تاریخی در کشور ما وجود داشته و امروز اگر خدشه‌ای به اون وارد شده دلایل مختلفی داره. یکیش این که همون پیوست فرهنگی اجرا نشد، یکیش این که شبکه‌های مجازی مدیریت نشدن و در واقع رها بهشون پرداخته شد. ولذا می‌بینیم که این تأثیراتش رو متاسفانه در کشورمون بر جای
به تحقیق همین گونه است. من قطعا دانش هر دو مهمان عالی مقام برنامه را دوستان عزیز شنونده ندارم، در ساحت دیگر شما رو خطاب قرار میدم. هر دو بزرگوار هم مبنی بر عبرت گرفتن از تاریخ، مطالعه، مکاشفه و اندیشه تأکیدی داشتن. بسیار بسیار از مردمان رو اجازه میخوام برای اینکه دلپریشی واسه دوستان از شنونده ایجاد نشه از خانواده خودم مثال بزنم. حتی میان افراد خانواده خودم دیدم که بدون آنکه بدانند در غلطیدن به جنس مثلا نوع تفکری که امروز فقط بر مدار حالا کارهایی که کسی مثل مثلا رضا شاه برای ایران انجام داده و ما بقیه آنچه که در ساحت به قول جلال آل احمد بزرگوار خدا او رو بهشتی کند، خدمت و خیانتی که برای کشور داشته رو مد نظر قرار نمیدن. در مورد حجاب ما برنامه های بسیار بسیار مختلف و متعدد داشتیم. من سعی کردم در هر برنامه یکی از منابع رو به شما معرفی بکنم. نکته که ابتدای برنامه عرض کردم، یعنی تاریخ 6000 ساله مسئله پوشش ایرانیان رو شما در فصل اول تاریخ در گذر زمان کتاب هلن گاردنر میتونید ببینید. نکته دوم درباره تأثیر تفکر هلنی، بانوان رومی از نوع پوشش بانوان ایرانی که این رو دیگه ما توی تخت جمشید و به قول معروف گفتنی نقشنگاره های اون میتونیم ببینیم. باز هم جلد سوم تاریخ در گذر زمان خانم هلن گاردنر به این نکته اشاره میکنه. بعد از سفری که داریوش به همراه زنان دربار به کشور روم انجام میده، تا 21 سال جنس پوشش زنان هلنی بدل میشه با آنچه که بانوان ایرانی، بانوان دربار ایرانی در حقیقت میپوشیدن، تا زمانی که کلادیوس از سلطنت خلع میشه و قیصر در حقیقت به سکان مینشینه. این جنس از تأثیرگذاری رو گاه بد نیست که فقط ما مطالعه کنیم. این به معنای اینکه این را بپذیریم یا نپذیریم نیست. من تمنا میکنم از بستر فضای مجازی با اون اقیانوس یک بند انگشتی کمی فاصله بگیریم و به عنوان یک ایرانی با سابقه حداقل فقط خودمون رو بشناسیم. این خودشناسی در ساحت مطالعه، تحقیق، پژوهش، تفلسف، چراییدن و پرسشگری ایجاد میشه. رسانه بخشی از مقام پاسخگویی رو داره. سهمش هم به ما باز میگره و سهم و نقش خودمون رو دریابیم. از هر دو مهمان عالی مقام برنامه، سرکار خانم دکتر مینو اسلانی، رئیس اندیشکده زن و خانواده دانشگاه جامعه امام حسین علیه السلام، مدرس محترم دانشگاه، فعال در حوزه مسائل مرتبط با امور زنان و خانواده، سرکار خانم دکتر زهرا گلرو مفرد، مدیر مرکز فرهنگی شهر بانو، مرکزی که به شکل اختصاصی به بانوان ایران زمین ارائه خدمات میده، و از کارشناسان ارشد حوزه مسائل زن و خانواده که در بحث امشب گفتگوی فرهنگی با محوریت بررسی روند تاریخی کشف حجاب و اهداف آن در این برنامه شرف حضور داشتند سپاسگزارم. امید آنچه که به شما تقدیم شد خوشنشین کام و جانتان بوده باشد. فرصت تمام شد و حرف ما ناتمام ماند. نفرین و آفرین و دعا در گلو شکست. تا آمدم که با تو خدا حافظی کنم، بغضم امان نداد و خدا در گلو شکست. یا علی.
سوژه‌های سیاسی و اجتماعی داریم.
چه اتفاقی افتاد؟ چه روندی طی شد که شورای حکام آژانس انرژی
اجرای طرح ساماندهی معتادان متجاوز؟
موضوع علمی یا دغدغه اقتصادی چطور؟
نیازها و چالش‌های محیط زیست رو باب گفتگو قرار بدیم و
درباره اوراق ارزی که رئیس بانک مرکزی اعلام کردن در واقع شیوه جدید برای مدیریت بازار ارز هست.
یا یه مبحث فرهنگی و تاریخی ذهنتون رو مشغول کرده؟
مسئله به نام سبک پوشش، آن چیزی که اون رو تحت واژه حجاب داریم تعریف میکنیم.
فرمان مشروطه در 14 جمادی‌الثانی 1324.
این یه فرصت جدیده. سوژه از شما، طرح سوژه ها در برنامه های شبکه از ما. کافیه برای پیشنهاد سوژه ها و کارشناسان خود به تارنمای رادیو گفتگو به نشونی radiogoftogu.ir مراجعه کنید. رادیو گفتگو، محل تلاقی اندیشه های نو.
اینجا کجاست؟ چه خبره؟
آه زنه چه صدای رسایی داره. جان بقایی ببرش رادیو، مجری این برنامه های صبحگاهی بشه، خیلی وضعش خوب میشه، ماشاءالله به انرژیش جیش
افسانه جان. بابا من خسته بودم، خوابم برد دیگه،
خوش از دست تو راحتم. من دوتا از بخاری ها رو خاموش کردم.
ببخشید از چند تا؟
از سه تا.
یعنی دو سوم بخاری های خونه رو خاموش کرده این زنه؟
باشه ببینم چرا این کارو کرده؟
بقایی با کی داری حرف میزنی؟ بقایی گفتم به من بگو با کی داری حرف میزنی؟
بله چشم خانم، همین الان میگم. خب معلومه دیگه با خودم بودم. ببخشید الان جنابالی با چه مجوز روی کردی دو سوم بخاری های منزل رو از رد خارج کردی؟ افسان خانم
خیلی خوب و نیکو ازش سوال کردی بقایی.
بله
بقایی خوبه،
بی خودی نیست که.
آره.
به من میگم بقایی
به شکل قایی.
بله بفرمایدم به چه مجوزی خانم افساده خانم؟
الان فکر خیالتو تموم شد، توهمت تموم شده. من حرف بزنم چون اعلام کردن با مشکل ناترازی گاز مواجه شدیم مردای جان.
باشه.
اگه روزی 4 ساعت از بخاری ها و رادیات ها و شواش هامون رو استفاده نکنیم، خدا اگه بخواد مسئله حله.
جدی؟ خب باشه، ما اجرایش میکنیم.
آفرین.
ولی نداره دیگه بقایی. همیشه تو همه رو موعظه میکنی که در مصرف گاز صرفه جویی کنن، این دفعه زنت داره این کار انجام میده.
نه 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 نه، میدونی بد که نیست، البته خیلی هم خوبه.
خوبه
بقایی؟
خوب. بله.
چی خوبه؟ چی خوب هست؟
چی خوبه دیگه؟
چی؟
یعنی منظورم اینه که ایده خوبیه. فقط ببین افسانه جان، من شنیدم که اگه تو هر خونه یه بخاری هم خاموش کنیم مسئله حله.
بله بله، اما من میگم دوتا.
چرا دوتا؟
پس چند تا؟
یکی.
چرا یکی؟
پس چند تا؟
بس مرده، خجالت بکش. بازی در آوردی، دیوانه شدی، توهم زدی. خسته شدم از دست تو. من به عنوان همسر جناب علی، به عنوان خانم خانه، تشخیص میدم دو تا بخاری خاموش بکنم که دیگه مطمئن بشم گاز با خیال راحت به همه مردم چی؟
بله.
میرسه.
شما دو تا رو خاموش کنی میرسه.
بله بله.
این میگن چی؟ میگن زن. این زن بقایی گلی تو شور زار زندگی نکبتی تو.
سمعا و طاعت.
خوبه، آفرین، صد باریکلا، خوشم اومد بقایی. ولی دفعه بعد همینا رو بگو، اما چی؟ فارسی. باشه
باشه باشه.
چشم
سرکار خانم افسانه خانم، شما تشریف ببرید بخاری رو خاموش کنید.
خاموش کردم.
جدی؟
لازم نیست دستور بدی جناب علی، نیاز به گفتن شما نبود. خدا حافظ و امان خدا.
خدا حافظ و مؤید باشی.
از من خدا حافظی کرد. تو چرا جواب میدی؟
من جواب میدی.
ده سی و پنج.
این موج آشنای رادیو گفتگوست که هر لحظه با موضوعات متنوع و اخبار جذابش از طریق امواج میزبان شما فرهیختگانه. مایلید از آخرین اخبار و آرشیو صوتی و از همه مهمتر پشت صحنه برنامه‌هاش مطلع بشین؟ پیشنهاد می‌کنم عدد 1035 رو به شماره 30015 در پیام